کتاب صوتی تثلیث، اسلام و تثلیث جستاری الهیاتی، نویسنده ادوین کشیش آبنوس، به همراه نویسندگان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش فرید یاسینی. تهیه شده توسط رادیو کلمه امید.
فصل سوم، چشماندازی تازه، قسمت اول. منتقدان و خردگیران میپرسند که اگر خدا در ذات خود تثلیث است، به چه جهت این حقیقت پیچیده را در عهد عتیق آشکار نکرد؟ آیا کتب عهد عتیق به وحدانیت خدا تاکید نمی‌ورزند؟ پس چگونه است که مسیحیان خدای پدر، پسر و روح القدس سه شخص متمایز از یکدیگر را می‌پرستند؟ آیا این به معنای شکستگی در رشته پیامی نیست که باید ناگسستنی باقی می‌ماند؟ آیا این فاصله گرفتن از تعالیم آشکار و واضح عهد عتیق نیست؟ برای پاسخ به پرسش‌های فوق و نظیران باید با مکاشفه الهی و روش پرده برداری یزدانی و نواخت آهنگ آسمانی آشنایی داشته باشیم. به این سلسله الهام الهی در الهیات نظاممند مکاشفه پیشرونده می گویند. صرف این که خدا اراده کند تا حقایقی را در طی زمانی مشخص به بشر به صورت پیشرونده آشکار نماید، به معنی تغییر ذات خدایی نمی باشد. مکاشفه الهی همیشه عمدی، هدفمند و ثمر بخش است. آن قدوس از چهره نهان خود در طی تاریخ به واسطه های گوناگون رونمایی می کند تا مخلوقاتش او را بشناسند. شناختی که به همت انسان و تلاش بشری حاصل نخواهد شد. این کشف حجاب به مدد الهی و از سما به زمین است. در کتاب عبرانیان باب 1:1 می‌خوانیم: در گذشته خدا بارها از راه‌های گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت. همان گونه که نقشه فدیه بشر و اجرای آن پیش رونده بوده است و خدا برای احیای خلقت در طی مراحلی پیاپی تدبیر الهی خیش را به عمل آورده است، به همان صورت نیز حقایقی را که بنا بر صلاح دید خیش بر انسان آشکار ساخت با این طرح الهی همراه کرد. خدا مکاشفات خود را به صورت پیش رونده و در تکه های کوچک در طی زمان بر ما آشکار می نماید. بسیاری پس از مطالعه کتب عهد عتیق و مقایسه آن با اناجیل و رسالات عهد جدید، شاهد رشد فکری نویسندگان، شکوفایی دانش الهی مردان خدا یعنی نویسندگان کلام و حتی تفاوتهایی در نوع و روش عملکرد خدا در تاریخ بشر می گردند. بیگمان این تفاوت نشانه تغییر خدا در گذر زمان نمی باشد. هرچند گروهی با معرفی الهیات فرایند باورانه مدعی هستند که خدا در حال رشد است. زیرا خدا هرگز تغییر نمی کند. تاریخ فدیه بشر و آنچه خدا در تاریخ انسان خدا آشکار می کند چون داستانی است که از سقوط به صعود پیش می رود. این حکایت از گناه آدمی تا راه چاره‌ای که نجات دهندش برای وی اندیشید پیش می رود. یعنی اجرای این نقشه ربانی که بر روی صلیب به کمال رسید تا در نهایت به پرده آخر انجامید، یعنی آسمان و زمین جدید، مکانی که جلال خدا آن را در بر می‌گیرد و به هم می‌پیوندد. کلام خدا چون داستانی است که در هر صفحه از آن خدا بیشتر سخن می‌گوید و هر چقدر در این روایت پیش رویم، تصویر کامل‌تر، پیغام مفهوم‌تر و مقصد مشخص‌تر می‌گردد. گمان نمی کنم کسی با خواندن صفحاتی چند از کتاب رمانی قادر باشد تمامیت داستان را حدس بزند و سیر فکری نویسنده را به روشنی ببیند. باید کتاب را در تمامیت آن مطالعه نمود تا همه تکه های پازل به درستی در کنار هم قرار بگیرند. هر صفحه این کتاب تکه پازلی است که به نمایان شدن کل تصویر کمک می کند. آیا آن دو نفری را که در راه امواس بودند به یاد می آورید؟ در لوقا باب 24 آیات 13 تا 34؟ این دو نیاز داشتند تا تکه های پازلی را که در کتب عهد عتیق یافته بودند هماهنگ ساخته و به نظم درآورند. تا زمانی که داستان در تمامیت آن خوانده نشود، تا آن موقع که چشمنداز خود را تغییر ندهیم و زوایای گوناگون مکاشفه الهی را بررسی ننماییم، آن تصویر زیبا و بزرگ، آن پیغام اصلی را نخواهیم یافت. تنها آن زمان که عیسی مسیح با ایشان همگام شد، آنها توانستند مکاشفه الهی را که در طی تاریخ به قوم خدا بخشیده شده بود، در نگاهی منسجم و پیوسته ببینند. چشمندازی که در نهایت ایشان را به راستی رهنمون ساخت. داستان آن مردان در راه امواس اینگونه ادامه پیدا می کند. پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده، اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. لوقا باب 24 آیه 27. آن دو مرگ و قیام عیسی، یعنی نقطه مرکزی و بنیادی ایمان مسیحی را در نیافته بودند. آموزه‌ای که پولس در این خصوص می‌گوید: اگر مسیح بر نخواست، باطل است وعظ ما و باطل است نیز ایمان شما. اول قرنتیان باب 15 آیه 14. این همان حقیقتی بود که عیسی مسیح به آنها نشان داد. آیا می توان آموزه انسانشناسی خود را تنها با مطالعه دو باب نخست کتاب پیدایش شکل داد؟ به محض اینکه وارد فصل سوم می شویم، حقایق تلخی را در خصوص گناه و سقوط انسان و چالش های ناشی از آن می بینیم. جایگاه آموزه تثلیث در الهیات نظاممند محفوظ است، زیرا که این اعتراف برخاست از کاوش و آن پیجویی است که از الهیات کتاب مقدسی نشأت گرفته است. آموزه تثلیث افشوره و چکیده حقایقی است که خدا در طی تاریخ فدیه بشر با انسان در میان گذاشته است. ریشه آموزه تثلیث تنها در الهیات نظاممند، سنت‌های کلیسایی و یا تصمیم‌های شورایی یافت نمی‌شود، بلکه تثلیث آن میوه زیبایی است که از درخت مکاشفه الهی در عهدین به بار آمده است. عهد عتیق مانند کلیسایی است که در آن صندلی‌ها به زیبایی چیده شده‌اند، اما نور چراغ کم است و چشمان حضار توانایی دیدن میزها و صندلی‌ها را ندارد. زمانی که چراغ روشن می‌شود، نوری که از آن در اتاق می‌تابد، چیزی را به وسایل درون کلیسا نمی‌افزاید، بلکه مبلمان را قابل رؤیت می‌سازد. هرچند تثلیث در عهد عتیق آشکارا دیده نمی‌شود و خواننده به روشنی آن را نمی‌بیند، اما راز این آموزه تقریبا در تمام کتب عهد عتیق وجود دارد. مکاشفه پیشرونده خدا به سان آفتابی است که به آرامی از شرق طلوع کرده، در ظهر روشنایی کامل خود را به زمینیان می‌بخشد. آیا چون آفتاب از شرق طلوع می نماید و به یک باره در وسط آسمان ظاهر نمی شود، باید تابش تدریجیش و گرمای فزاینده آن را انکار کنیم؟ آیا چون خدای تثلیث به آن گونه که در عهد جدید خود را بر ما نمایان ساخته در صفحات کتب عهد عتیق دیده نمی شود، این دلیلی کافی برای رد این آموزه می گردد؟ درک و فهم انسان به عناصر بسیاری بستگی دارد و رشد فکریش بسته به امور گوناگونی است. اموری چون قابلیت درک، شرایط زندگی، میزان اطلاعات قابل دسترس، واسطه هایی که از طریق آن دانش را کسب می کند و البته بسیاری عوامل دیگر. به بیانی دیگر، انسان دانای مطلق نیست و برای درک و پردازش داده هایی که دریافت می کند نیازمند عوامل ثانویه است. او قادر نیست تا خدا را آن گونه که هست در تمامیتش بشناسد، به نوعی که شبه و ابهامی در خصوص ذات الهی برای انسان خاکی باقی نماند. خدا خود را به شکل تدریجی در طی زمان بر عابد آشکار می سازد. جان وسلی چه زیبا می گوید: کرمی را برای من آورید که توانایی درک و فهم انسان را داشته باشد، آنگاه من هم به شما انسانی نشان خواهم داد که می تواند خدای تثلیث را درک کند. آنچه که برای برخی موجب کج‌فهمی می گردد این است که ایشان گمان می برند که مکاشفه پیش رو به معنی ماهیت تکاملی آموزه های مسیحی است. یعنی ایمان کتاب مقدسی و درک مؤمنین از خدا در طول تاریخ از یکتاپرستی به سوی سه خدا باوری سوق می‌یابد. اما آنچه پایه‌های این فهم را متزلزل می‌سازد، اهمال ایشان در توجه به پیوستگی اعترافات کلیسا بر یگانگی خداست، باوری که هرگز حتی با ظهور مسیح و تولد کلیسا به باد فراموشی سپرده نگشت. یگانگی آموزه ایست که کلیسا همراه قدیسین عهد عتیق فریاد زده، آن را همدم با آموزه تثلیث بیان می کند. با اینکه کلیسا با چشمنداز وسیعی که نسبت به تاریخ فدیه بشر و عمل خدا در زندگی انسان دارد، می تواند مکاشفه های عهد عتیق را در صفحات عهد جدید بیابد. اما باید در نظر داشت که یافته های کلیسا لزوماً به روشنی و شفافیت در عهد عتیق قابل درک و فهم نمی باشد. این به آن معنا نیست که اعترافات کلیسا با کتب عهد عتیق همخوانی ندارد، بلکه مقدار داده ها و دورنمای بهتر به ما کمک می کند تا ابعاد آشکار نشده ی ذات الهی را بهتر دریابیم. بنابراین دانش آموز صادق در کلام نباید آموزه های عیان عهد جدید را در جایی از عهد عتیق که شایسته نیست تحمیل کند. آیا این به آن معناست که آموزه تثلیث در عهد عتیق غایب است؟ خیر، منظور این است که تنها باید بر بخش هایی تأکید کرد که حقیقتاً اشاره‌ای به تثلیث داشته است. با این وجود بنیامین سامر، الهیدان و فیلسوف محافظه‌کار یهودی، بر این باور است که آنچه مسیحیت و یهودیت را از هم جدا می‌سازد، آموزه تثلیث و درک کلیسا از خدای ایشان نیست. به عبارتی او معتقد است که با استناد به متون عهد عتیق نمی‌توان دلایلی را به قصد مردود شمردن آموزه تثلیث اقامه کرد و یک پژوهنده هوشیار که در پی یافتن رد پای تثلیث به مکتوبات عهد عتیق رجوع می کند، ناگزیر است تا با واقعیت تثلیث به اشکال و گونه های مختلف روبرو شود. او می گوید که برخی به ادعای مسیحیت به اینکه یک دین توحیدی است با سوءظن می نگرند و دلیل این بدگمانی هم به خاطر آموزه تثلیث است و همین که مسیحیان باور دارند که خدا جسم بر خود گرفت. ایشان میگویند که مجموعه چنین باورهایی شالوده نظام دین توحیدی را برهم میزند. اما سومر معتقد است که یک یهودی حساس به منابع کلاسیک یهودیت نمیتواند به مدل الهیاتی ایمان مسیحی ایراد گیرد و در همان حال نیز بر این اعتقاد اصرار ورزد که خدا بدنی زمینی، روح پاک و جلوه‌های آسمانی دارد. زیرا ما می‌بینیم که چنین مدلی از الهیات با خداشناسی یهودیت کاملاً مطابقت دارد و دین یهود نیز اشاراتی به بدن فیزیکی خدا و همچنین روح آسمانی الهی دارد. کتب عهد عتیق شامل سنت‌های سیالی است و تعالیم آن به تعدد و تنوع جلوه‌های شخینا تأکید دارد. یهودیت دینی است که اندیشمندان آن از سفیروت صحبت می‌کنند و در اساس و کنه خود با دینی که خدای تثلیث را می‌ستاید تفاوتی ندارد. او سپس ادامه داده می‌گوید تفاوت عمده و مهم مسیحیت و یهودیت در آموزه‌های تجسم و تثلیث نیست، بلکه این اختلاف در مفهوم این باور نهفته است که مسیحیت به خدایی معتقد است که می‌میرد و زنده می‌گردد، اعتقادی که به وضوح یهودیت باستان آن را رد می‌کند. آموزه تثلیث زمانی برای کلیسا روشن گشت که پسر خدا انسان شد. آن زمان که عیسی مسیح الوهیت خود را عیان کرد و با مرگ و قیامش بر ادعاهای خود صحه گذاشت، کلیسا تکه‌ای دیگر از این تصویر بزرگ را در کنار سایر مکاشفات الهی نهاد. در آن موقع بود که بینش انسان از ذات الهی عمیق‌تر گشت. از آنجایی که عمل فدیه دهنده الهی در تاریخ بشر به شکل پیش رونده آشکار و اجرا گشت، بنابراین ورود مسیح یعنی تنگیری پسر خدا نیز میبایست در زمانی مشخص که از پیش تعیین گشته بود انجام میپذیرفت. در ضمن مکاشفاتی که به تدریج به انسان بخشیده شد خود نشان از پیش رونده بودن طبیعت این مکاشفات می کند. نگاه کنید به رساله غلاطیان باب 4 آیه 4. خدا در فیض عظیم خود نقشه فدیه بشر را در طی تاریخ افشا و آن را اجرا نمود به نوعی که با قابلیت دریافت بشر همخوانی داشته باشد. آموزه های ایمان مسیحی در زیر نور کل کتاب مقدس روشن گشته اعتراف می شوند. کلیسا باورهای خود را بر یک بخش از کتاب مقدس یا تنها بر یک روایت از اناجیل و یا یک چشمنداز از رساله های رسولان بنا نمی کند، بلکه پایه های الهیات مسیحی بر کل کتاب مقدس استوار است، بنیانی که بر هر صفحه و بر هر واژه کلام خدا ریشه دوانده استقامت و پایداری خیش را بر تمامی کلام خدا که مکاشفه الهی است بنا نموده است. تجسم پسر خدا و نزول روح القدس وی در پنتیکاست کلیسا را در موقعیتی بی همتا قرار داد و به جماعت مقدسین فرصتی بخشید تا از چشماندازی نو به خدا بنگرند. آموزه تثلیث زمانی جا می گیرد که نویسندگان عهد جدید ارتباط ناگسستنی و بیمانندی را میان عیسی و پدر پیدا می کنند. به استثنای سه رساله در عهد جدید، تمام نامه ها در مقدمه با ذکر خدای پدر و رابطه وی با پسرش عیسی آغاز می گردند. دو رساله از آن نامه هایی که در آغاز به این ارتباط اشاره نمی کنند، در بخشی از متن خود به این پیوند الهی توجه می کنند. تنها رساله‌ای که خدا را پدر خطاب نمی کند سوم یوحناست. کتب مقدس بازتاب تجربه مؤمنین با خدایی است که وارد تاریخ بشر گشته، خیمه خود را با آدمیان برقرار نموده است. خدای متعال در شخص عیسی مسیح به دنیای خاکی انسان‌ها می‌آید و نه تنها حضور وی در این عالم آشکار است، بلکه در وجود پارسایان نیز ساکن می‌شود. کلیسا با چنین تجربه پویایی از خدا به ناچار از منظری دیگر به امور الهی و سرشت ربانی می‌نگرد تا شاید وحدانیت و جوهر بلند مرتبه آفریدگار را با تجربه سکونت و تجسم وی آشتی دهد. وحدانیتی که در عهد عتیق بنیاد باور قوم یهود بود، بعد تازه از خود به نمایش می‌گذارد و ژرفای آن رنگ تازه‌ای در شخص مسیح به پرده نقاشی که چهره ملکوتی خدا را به تصویر می‌کشد می‌زند. خدا باوری مسیحیت بر آن یکتا شناسی تکیه می‌کند که برخوردار از سه مفهوم پویا و متمایز است. آن یکتا پرستی که بنیادش توحید و وحدانیت عهد عتیق است. اما اوج و قله آن سگانگی آن قدوس می باشد. پایان این قسمت. این فصل ادامه دارد.